الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مورد بحث ما در اینجا بود که اگر چنانچه کسی نماز ظهرش رو 5 رکعت بخواند، بعد از این که 5 رکعت خواند شک کند که آیا تشهد رو به جا آورده یا به جا نیاورده، در رکعت چهارم تشهد رو خوانده یا نخوانده. در روایت محمد بن مسلم امام فرمود این که این 4 رکعت را برای خود فلیجعلها 4 رکعات لظهر، 4 رکعت را برای ظهر خودش قرار بده و بعد می فرماید یتشهد و یسلم، بعد میگه یک لسو به این که 2 رکعت نماز نشسته بخوند و اونه فلیجعلها و یضیفها الالخامسه فلیجعلها نافله، این 2 رکعت نشسته را اضافه کنه به اون پنجمی، رکعت پنجمی که اضافه کرده اینا قرارش بده نافله نماز خودش. این روایت مال محمد مسلم بود، روایت هم صحیح هم هست، سندش هم معتبر. خب مرحوم صاحب هدار اشکال کرد که این روایت نمیشه جورش کرد، ناجور روایت، برای که این اگر در حال ایستاده و در حال رفتن رکعت پنجم آورده، حالا یا در رکوع بوده هر جا بوده، علا کلال شک کرده به این که تشهد آوردن یا نه، این شک بعد از تجاوز محله، شک بعد از تجاوز که نباید اعتنا بکنید. رد چی ازش؟ چرا حضرت فرموده که یک اصحایت شهر هست رایی سلم؟ ایشون اشکال کردن. مرحوم حاج آقا رضا جواب داد، روز چهارشنبه جواب آجا رضا رو خوندن دارتون. آجا رضا فرمود بله، این در صورتی شک تجاوز میشه که اگر ما اینجا نیاییم این قاعده رو اجرا کنیم که چی؟ این زائده رو که الغاش کردیم، حضرت فرمود این زائده ضرر نمیرسونه. وقتی زائده رکعت پنجم رو الغا کردیم پس میشه مثل شک در محل، مثل کسی که خیال کنی بلند شده به رکعت دوم، بعد فهمیده این رکعت سوم میشه، بعد که فهمید رکعت سوم شک هم میکنه آیا تشهد آوردن یا نه، آیا باید برگرده تشهد بیاره، حالا خیال کرده رکعتشون، بنابراین برگرده تشهد، شک در محل خارج عرنه، چون برای که این زائدهش بی خود بوده، این بلند شده ایستاده معلوم شده شک خط سوم بلند. این بیان ایشون این بود که خواست این اشکال رو از مرحوم آقای صاحب هدایق جواب بده و بگرد روایت بد نیست، روایت قابل تمسک است و قابل اصلاح است و اینا. ما اینجا یه مشکلی که داشتیم گفتیم که با همه این حرفایی که آیت الله محقق همدانی فرمود سمعن ولا ارچشمن، باید اشکال کلن باید برطرف نمیشه با همین بیاناتی که ایشون کرده. زائده رو بندازیم، شش پنجمین رکعتی که آوردم بگیم ولش کن، مبتل نماز ظهرم نباشی، چشم، اینم از شما قبول کردیم، بگیم این زیادی هم که آوردید مبتل نماز قبلی هم نیست، اینم چشم پذیرفت. از اون طرف فهمیدی شک هم شک فی المحل میشه نه بعد از چشم، اینم باز قبول. ببینید همه رو داره قبول میکنیم، مواظب باشید، همه این 3 مرحله رو ما قبول کردیم، از آجا رضا همه رو قبول کردیم، از الغاء زائده، مبتل نبودن زائده، از این که کون و شک فی المحل، همه این چیزا رو بپذیریم. خب مسئله باز حل، میگیم نه بازم مسئله حل نشده. چرا؟ برای که حضرت اینجا میفرماید بشیند تشهد بخوند سلام بدهد، و این نشستن من، تشهد خوندن، این سلام دادن، و چه معناست؟ معناش اینه که یعنی من نماز فریضمو تمام کنم، نماز فریضمو تمام کنم، چشم تشهد بخونم، سلامم بدم. خب وقتی سلام دادم، سلام کلام آدمیه، سلام که آمد کلن دیگه از نماز بیرون میره دیگه. پس این امام چرا باز فرموده به این که دو رکعت نشسته رو بخواند؟ اینا یضیفها الی الخامسه فتکون نافله. چطور شد؟ نمیشه که. چرا؟ برای خاطر اینکه این که الان من نشستم سلام دادم، در وسط نمازی که سلام دادم میتونم این رو با تو خود نماز حساب کنم، من دیگه تو نماز نیستم، من بیرون نمازم. و این چطور میشه جالس بشیند و دو رکعت نشسته رو بگیرد اضافه کنه به پنجمی که نه دو رکعت نشسته و یک ایستاده میشه؟ اینطوری مثل یادتون تو نماز احتیاط میگن این از اون قبیل بشه؟ خب آیا در وسط نافله که ایشون میفهمد پلیوزه پا به خامسه، اینه اضافه کند به خامسه، آیا میشه توی نماز انسان باشد، توی نماز نافله باشد، سلام رو هم بگد، تشهد هم بخواند؟ سلام انشون برای که در پنج رکعت نماز بوده، سلام بده، تشهد بده، همه رو بده بیرون بره، باز من هم تو نماز باشم بتونم دو رکعت نشسته بیارم ملحق کنم، حالا بدون این که تکبیرم اصلا امامش اشاره نکرده که فلیو کبه دوباره نماز ببند، دوباره هیچی نداره. حضرت فرمود هم یو سلم و نشد بشیند و تشهدش سلام بده. آیا این سوال ما اینه که آیا این تشهد و سلام مبتل از نماز بیرون میکنه برای نماز نمیکنه؟ کل وزید دارد. اگر بگید نماز رو باطل کرده، من بیرون کرده از نماز، خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این تو نمازی و نماز دوتا نشسته رو مرحقش کن به یه ایستاده. اگر بیای بگی نه من از نماز بیرون رفتم، با اینکه نماز بیرون رفتم بادن تو نماز نافله سلام تیار آوردن اشکالی نداره، منتها دلیل ما میخواییم. آیا تو وسط نماز نافله همینجور خود به خود نماز نافله وسته بشه میتونم بیان قضای تشهد رو بیارم در وسط نافله؟ اشکالی نداره نافله؟ نمیخوام بگم نمیشه. چرا؟ اگه دلیل بیادم چه شما منتشم داره؟ مثل قضیه در نماز چیزای نماز زلزله هست، دیدید که قشن تو نماز فریضه خدا میفرماید بناگذاری کن، نماز زلزلت بیاد، یا بالعکس تا وقت تلف نشد وقتی دلیل بیاد اون منت چه داره؟ اما اگه دلیل نداشته باشیم همینطوری من میتونم تو نماز نافله برم بدون تکبیر؟ حالا رفتم تو نماز نافله، میتونم قضاء تشهد نماز فریضه را وسط نافله بیارم؟ اینا مشکل میشه. بس حتما باید از خودتون یه چیزی مایه روش بذارید، حتما باید یه مایه بذارید که چی؟ بیاییم بگیم این تشهدی که دادیم، سلامی که دادیم، از نماز بیرون رفتیم، قهرن این جالس که حضرت داره میگه یه صبح یه سلی رکعته، اینو بگیم دوباره یه نماز ببند، یعنی یه تکبیره بگه نماز دو رکعت نشسته رو بخواند و یه رکعت ایستاده دوتایی رو بشه یه نماز. اگر اینجوری بشه خب حرفی تازه بادم فیه کلامون دیگه. چی؟ کلام در این که نماز مرکب از دو رکعت نشسته و یک ایستاده قبوله، اینم میشه نافله اینجوری باشه دو رکعت نشسته بخونم یک، چون بناس یه نماز حساب بشه، دو تا نماز دیگه حساب بشه، دو تا نماز بشه بله نماز احتیاط، یه رکعت ایستاده بخون و سلام بده تمام کنه بعد. اما اینجا که اینطوری نیست که اون تشهد و سلام قرار شد مال فریضه باشه، به قول فرمایش از آرزا تو شک در محله، پس بیارش. چشم، برای کی بیارم؟ برای فریضه. خب برای فریضه اگر آوردم این رکعت پنجم چی شده؟ تشهد سلام داره یا نداره؟ اگه بگیم داره کو؟ کجا امام فرموده؟ نداره. اگر نداره پس چگونه میشه یه رکعتی داشته باشه ایستاده داره کرده؟ این البته بستگی داره به ادله. آیا در نماز نافله میشه مرکبش کرد از دو تا ایستاده یک ایستاده؟ حالا اینش مشکل نداره چون داریم در بعضی جوایب اشاره به این نکته شده، ولی بیشتر اون تقضیه تکبیره که نداره ده. این داره باید خود از مایه بذاریم، الا اصل روایت سر و ساده نمیشه جلو رفت. البته این دکتر هم اشاره کنم خدمتون، این روایت اگر قبولش کنیم، این روایت اگر بپذیریمش، از این جهت معید قول به تفصیل هست، معید قول به تفصیل هست. چرا؟ چون قول به تفصیلی بود که اگر نشسته و جلسه به قدر تشهد امثال اینها، این دیگه روادش اشکال نداره. یادتون باشه مقابل قول مشهور، قول مشهور که مطلقا باطله، محقق گفت نه، اگر نشسته در وسط مثال در مثلا رکعت چهارم نشسته بعد اشکال نداره. این میرسونه اون چرا؟ برای که من یکی شک در محل تشهدم آوردم، جلسه رو آوردم، تشهدم آوردم، حالا خب دیگه طوری نیست که نماز درست میشه. معید قولون آینه اگر قرارشه، چرا؟ برای که آوردن شک در محلم بگیم به منزله تشهد محققه که انه و در اینکه آورده شده تشهد، برابر اشکال داره. البته حالا در پایان باز من اشکالی دارم، انشاءالله اون اشاره میکنم خدمت، ولی جاش اینجا نیست، بس میشه انشاءالله اونجا میگم که این روایت از این جهت هم اشکال داره که این قول مفصل هم نمیتونن قبولش، حالا انشاءالله بعد اشاره میکنم. تا اینجا به نظر میرسه این روایت صحیحه، معید اون قوله، ولی که از نظر اشکال خالی از اشکالی بسته به این بیانی که من اشاره کردم. تمام اینایی که من الان گفتم همه اینها موجب شد صاحب جواهر عاقبت که همه بالا میبره پایین میاره، اینا آخرش میاد میگه که متاسفم من خیلی تعصب میخورم که این روایت رو ما نمیتونیم قبولش بکنیم. صاحب جواهر پنبه این روایت رو میزنه، میگه به نظر من این روایت قابل اعتماد نیست. چرا؟ ایشون میفرماید برای خاطر که این روایت مشتمل بر یک دستوراتی، یه برنامه‌ای هست که با هیچ یک از کلام اصحاب جور در نمیاد. حالا من این تقریب کنم که همین که الان گفتم من بیان اشکالی اینجا دارم که صاحب جواهر الان میخواد بگه، این اشکال براتون بیان کنم. و اون اینه، فبود این روایت صحیح محمد ابن مسلم ما مشهور که نمیسازه روشنه، چون مشهور قرار بر این شد که بگیم نماز باطل شد. یعنی اگر میشه بلند شده ایستاد به رکعت پنجم رفت آورد رکعت خامسه، نماز رو باطل میکنه. مشهور نظر شده پنج رکعت که آوردی بعد بفهمی نماز باطل، حالا چه جلسه اولم یجو چه تشهده اولم یتشهد، همه جا باطل. با مشهور که این روایت نمیسازه سب درستان، اما با قول مفصل چرا؟ ها، با قول مفصلی یعنی محقق که اگه این جلسه و صاحب جواب میگه با این هم نمیسازه، ایشون هم خدا رحمت کرده منتقل به این اشکال شده، فرموده با مفصل هم نمیسازه. چرا؟ چون برای که مفصل میگه بداند که در رکعت چهارم نشسته یا به قدر تشهد یا تشهد آورده باشه، اذا علم بداند که در رکعت چهارم تشهد آوردم یا به قدر تشهد نشستم. اینجا رو ایشون میفهمند، این روایت داره میگه نمیدونم نشستم یا نشستم. آقا حضرت آیات الحمدلله شما جز فضلا هستید، شما میدید ما نوکر الفاظی، نوکر بیان کلامی. اینجا معامل مسلم به امام داره میگه من در رکعت پنجم آوردم، خامسه رو آوردم، بعد شک دارم، نمیدونم تشهد و سلام رو آوردم یا نه، آیا نشستم. اینجایی که شک دارم آوردم یا نه، این محقق کجا این حرف رو زده؟ محقق این نگفت، محقق میگه بداند که در چهارمی رکعت نشستم، حالا یا با تشهد یا بیرد شد. بنابراین این روایت هم وقتی بررسی میکنیم که معید قول محقق مفصل هم نیست، این روایت از این جهت هم ساقط شد. حالا ما که حالا میگفتیم این معیده، میگن نه خیر، صاحب جواب میگه کجا معیده، این میگه لم یعلم، نمیدونم، محقق لم یعلم اونه بیاد اونه علم به انه جلسه به قدر تشهد و معد تشهد، پس اینم که نمیگیره که. خب چی میشه؟ مشهور که نگرفت، مفصلی اینم که نتونستم بگم، روایت چه کارش کنیم؟ روایت میشه معرضان انحل اصحاب، روایت میشه معرضان انحل اصحاب. تازه خیلی عذر میخوام، اگر کسی سراغ اصول نره، اگر سراغ اصل بریم، اصل که از این مهمتر هم میگه. چرا؟ چون قاعده اصل عدم الاتیانه. در ظرف شک شک بکنیم که آوردین یا نه، اصل عدم الاتیانه. منتها شما میخواهید این را با القاء زائده، دقت داره چی میگم؟ زائده رو میگه ندیده بگیر. با القاء زائده میخواد چیکار کنید؟ اینه بلری شک در محلش بکنید که اصل عدم رو جاری نکنید. میخوای اصل عدم رو لولا این جهت باشی، من الان شک دارم تشهد آوردم یا نیاوردم، باید بیاره. پس که اصل عدم میشه. خب اگر نیاوردم، پس نه ندونم تشهد دارم یا ندارم، بلکه میدانم تعبدن میدونم، یه با اصل عدم میدانم در رکعت پنجم هستم و تشهد نیاوردم، نه سلام و نه تشهد چی نیاوردم. این کجا محقق میگه نماز درسته؟ معذرت بخونیدم ایشالا تونستم مطلب برسنه. این الان دو صورتش کردم ها. یه موقع میگه من نمیدونم آوردم یا نه، میگیم کلام محقق نمیگیره، چون محقق میگه بداند که نشسته. این بیان دوم ما تازه میگیم با صرف نظر از اصله. اصل بگم چطور؟ به الله اگر بخواید با اصل حساب کنید، فرضاً زائده رو الغا نکن. مثلا اصل چی میگه؟ اصل میگه تشهد نیامده. خب تشهد نیامده یعنی چه؟ پس من یقین دارم تعبدم، یقین دارم که الان تشهد و اینها گردنم هست. در چه حالی یقین داری؟ در حالی که الان رکعت پنجمم، رکعت پنجم آوردم. تو میدونی اصل عدم جاری کنی؟ کجا محقق اینه که بداند که این که تشهد نیاورده است؟ کجا میگه؟ بلیزا خود امام هم نگاه میکنی باز با اصل عدم عمل کرده. خود امام هم تازه برده شک در محل، بقول شما درستش کردی، باز هم گفته تشهد بیار. تشهد معلوم شد پس که نه، اصل عدم رو امام قبول کرده، نه تشهد چرا بیارم؟ پس با همه این بهانه دقت کنید چند تا اشکال شد، چون خیلی شبیه به همه، بخواب اشتباه نکنید. اشکال اول این روایت تأیید نمیتونه باشه. چرا؟ چون اونا میخواستن بگن بداند که در رکعت رابع نشسته و این بداند توش نیست. اشکال دوم، مقتضای اصل اگر بخواییم اینجا عمل کنیم، باید مقتضای اصلا با این سازگاری، که مقتضای اصلی که میداند که تشهد رو نیاورده، تعبدن میدانه، نه علم وجدانی. از اون طرف خود امام هم با همین اصل عمل کرده. حضرت بوده حالا بشیرد و تشهد رو بخواند و حالا پس مبیشه به اصل عمل شده، کنده شکل در محل رو دیگه. پس بیا خب اگر اصل عمل شده، پس مبیشه قبل از تشهد من تشهد رو نیاوردم دیگه، خب نیاوردم و مرحوم حقه قبول میکنه؟ نه، کجا قبول میکنه؟ بنابراین پس این روایت از جهات متعدد معرضان انحل اصحاب شد. ما نمیتوانیم بگیم این روایت مطابق با نظر اصحاب است و این اصلاحش کنیم. پس این جهت الحمدلله روشن شد برای روی چشمای ما که این روایت رو باید کنارش بزنیم. نمیتونیم، متاسفیم، با اینکه روایت سندش هم صحیحه، ولی چه کنیم، ما جز اون دست از علمایی هستیم که اعراض را مضر میدونیم. سایت الله خویی رحمت الله علیه باشه، ممکنه ایشون نکنه، نمیدونم، البته ایشون کلماتشون به خود متفاوته، گاهی بعضی جاها کلماتشون میرسونه که حتی اعراض هم مهم نیست، بعضی جاها میگن نه، مثلا اعراض دیگه همه دست هم بدن میترسم که من بیام. خلا دیگه هرشون نظر مبارک ایشونه. ما جز اون دسته از آیین هستیم، مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر و مرحوم آجاهرزا و اعراض الاصحاب اگر ثابت بشه از یه روایت، اون روایت دیگه به نظر ما قابل عمل نیست. حالا یا تقییتا آمده یا از نظر مشکلاتی داشته اون روایت نمیشه درستش بکنی. و این روایت به این جهت از اصل قضیه ما از جلکه بیرون میره، میره بیرون. آقا این روایت رو نمیتونیم بهش عمل کنیم. از این روایت که اگر آیین به دست آوردید که معرضون انه اصحابش، از اینجا سلام میکنیم. دریچه باز میشود، این زمینه میشه برای ما، دریچه باز میشود که دو تا روایت دیگه هم علما نقل کردن. این دو تا روایت ها هم نمیتونیم بهش عمل کنیم، متاسفی باید ببوسیم و بریم کنار بذاریم، چون چاره نداریم. چطور دو تا روایت چی دارید باز؟ دو تا روایتی هست که هم از طرق شیعه نقل شده، یکیش هم از طرق سنی ها، یکیش سنی ها نقل کردن، یکی از طرف شیعه نقل شده. این دو روایت الان براتون میخونم، آیون مزدون روایت داشتن گوش بدن، بعد ببینیم که چطور میشه کارش، این روایت ها اعراض شده است واقعا یا نه. دو روایتی که اینجا داریم در همین رابطه، یکی این روایتیست که مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه این روایت رو نقل کرده و در کتاب وسائل ما هم این روایت بیان شده. حدیث الان براتون میخونم، انشاءالله حدیث نوه در باب 19 یادداشت بفرمایید، حدیث نوه در باب 19 از ابواب خلل الواقع فی الصلاة جلد 5 وسائل شیعه. این حدیث اینجا نقل شده، در طرق ما هم آمده روایت. روایت به این صورته، قرائت کنم براتون. مرحوم شیخ نقل کرده، شیخ طوسی رحمت الله علیه، سند ضعیفه. نقل شده عن زید بن علی، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل، صلا بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. از زهره 5 رکعت. شوید آقایون دقت کنید تو روایت، از امیر المؤمنین نقل میکنن که حضرت رسول به ما نماز خون زهر رو 5 رکعت خون، صلا زهر رو 5 رکعت، ثم من فتلا، بعد آقا نافله به جا آوردن. فقال له القوم، آیون معمومی پشت سر پیغمبر بودن، فقال له القوم یا رسول الله هل زید فی الصلاه شیء، یا رسول الله تو نماز چیزی اضافه شده؟ هل زید فی الصلاه شیء؟ قال و ما ذاک، قال و ما ذاک، حضرت محمد چطور مگر؟ اگه طوری شده؟ قال و ما ذاک، قال صلیت بنا 5 رکعت، شما 5 رکعت با ما نماز خوندی، صلیت بنا 5 رکعت، تا به پیغمبر گفتن شما 5 رکعت نماز خوندید، نماز ظهر رو 5 رکعت خون آقا. قال فاستقبل القبله، حضرت محمود پیغمبر خوش کب طرف قبله، فاستقبل القبله و کب بره، آقا تکبیر نماز رو بست و هو جالس، در حالی که نشسته بود رو به قبله، الله اکبر، نشسته نماز رو بست و کب بره و هو جالس، ثم سجده سجدتین، حضرت بعدش هم 2 سجده به جا آورد، سجده سجدتین لیس فیهما قرائه، اون دوتا سجده هم قرائت هم نداشته، اون سجده سهوه به قول ما، سجده سجدتین و سجده سجده ثم سجده سجدتین لیس فیهما قرائه ولا رکوع، نه قرائت داشت نه رکوع داشت، ثم سلم، بعدم آقا توی نماز 2 رکعت نشسته سلام داد، و کان یقول، حضرت می فرمودن هما المرغمتان، هما المرغمتان، حضرت بود این دوتا سجده هم مرغمتان، مرغمتان آیون در سجده صف تعبیر میکنه، چون دماغ شیطان به خاک بلده میشه، چون سجده صف رو به وای که سهو کرده شیطان مرا به سهو آورده برام سجده سهو بهش میگن مرغمتان به کسر غین به کسر می مرغمتان با غین است رقمنده افت دیتر میفن رقمنده افت یعنی به دماغ به خاک مالیدن سجدتین را سجده سهو بهش میگن مرغمتان حضرت بخورد این بسا مرغمتان یالا بگید خوب شما چشم کوش شیطانه حضرت این مطلب هم همه ملغمتان این یه روایت دقت کنید روایت دوم در مصادر ما نیست اما در مصادر اهل سنت هست صحیح مسلم جلد اول در صفحه 401 حدیث 92 مال صحیح مسلمه و همچنین سنن بیهقی جلد 2 صفحه 342 این مال اهل سنته نقل ما نداریم من ندیدم توی وسائل پیدا نکردم نقل اهل سنت اینه دارد که صحیح مسلم نقل کرده با سنن بیهقی عن ابن مسعود اینم رخ کرده از ابن مسعود کشی شده دارد که ان النبی صلی الله علیه و سلم صلا بنا خمسا حضرت برای ما 5 تا رکعت نماز البته این دیگه نداره ظهر عصر هیچی نداره تعبیر نشده کنون ولی خب ظاهرا نمازا 4 رکعتی بوده حالا عرض می‌کنم صلا بنا خمسا سلام ما اخبرنا وقتی با آقا خبر دادم آقا شما 5 رکعت نماز خوندید انفتل حضرت انفتل دوتا نافله خواند فسجد سجدتین حضرت دوتا سجده داد ثم سلم بعد سجدتینم سلام داد و قال خب بابا دیگه ناراحت چرا میشی خب منم مثل شما بشرم دیگه منم انسانم دیگه ها حضرت پشت سرش داد و قال انما انا بشرون انسی و منم یه بشر انسانی هستم دیگه انما انا بشرم انسی خب این روایت چی میشه؟ حدیث دو تا روایت اینجوری وارد شده شهیدم رحمت الله علیه در ذکرا این روایت نقل کرده در ذکرا آورده من آدرسشم نوشتم براتون در ذکرا جلد چهارم در اونجا دارد حدیث صفحه 33 حدیث 34 البته نه 34 33 همون مال صفحه است دو تا این ور صفحه اون ور است 33 و 34 مال شهید در ذکر است حالا این روایت چجوری میشه این روایت آیا پیغمبر بزرگوار ما هم میتونه سهو کنه پیغمبرم سهو میکنه تو نماز اینجور در میاد شهید در ذکرا گفته که این که با قواعد عقلی ما نمی‌سازه این روایت اون با قواعد نمی‌سازه پیغمبر اگر علیه بالله پرش سهو جایز باشد وقت ما به سخن پیغمبر کلام سخن پیغمبر دیگه نمی‌تونیم اعتماد کنیم که فلزا میگن پیغمبر هیچ وقت سهو نداره ائمه ما سهو ندارن هیچ وقت چیز ندارن خب این با ما نمی سازه شهید اول گفته این لای ساید منافات داره مع قواعد العقلیه که اندن است این با ما نمی سازه ولی در این تونی روایت بپذیریم خب حالا نمی سازیم جناب شیخ این بیانی کرده که انمون میخواد که خود این قضاوت قبول کنه ببینی حالا درست میشه سهر وسائل لقی روایت نقل میکنه در همون فسائل که اشکاله و همون آدرسی که دادم میفرماید که پشت سرش مرعون شیخ رحمت الله علیه فرموده به این که این روایت هازا شازون لا یعمل به این روایت شاز در عمل به او نمیشود چرا؟ لأن من زاد فی الصلات اگر کسی یک رکعت اضافه در نماز آورد یجب علیه الاستیناء نماز باید اثر بخونه نه این که پشت و سجده سهو به جا بیاره یجب علیه الاستیناء اگر و اذا شک بله اگر شک بکنه و زیاده یست جدل مرغمته این بله اگر شک بکنه که آیا این رکعت پنجم اضافه یه چهارم بوده، شک بین چهار و پنج راست میگی، دو تا سجده سهو به جا بیاره. توجه داری چی میگم؟ اگر شک بکنه به زیاده یست جدل مرغمته این تا اینجا خوبت هر دیگه به بگی خوبه، پشت سر شیخ خراب کرد کارو. چرا؟ شیخ پشت سرش میگه که مقاله، بعد میگه که ویجوز ان یکون فعل ذالک، جایز هم هست که بگیم پیغمبر که این کار کرد بعد بلند شد و دو تا نافله خوند و بعدم سجده سهو، شاید برای اینه، لان قول واحدن لم یکن مما یقطع به، چون قول یک نفر برای آدم قطع نمیاره. حالا یه نفر آمد گفت یا رسول الله چه زیادی خوندی، میگیم قول واحده لم یکن مما یقطع به، و اما سجده احتیاط، نه انما سجده احتیاطن، حضرت سجده رو احتیاطن آورده. این کلام شیخ خالی از اشکال نیست، باش انشاءالله فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.